مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، استاد وافی، درس 67.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به کتاب رهن. رهن در فارسی به گرو ترجمه میشه. در قرآن هم اومده کل نفس به ما کسبت رهینه، این هر شخصی در گروی اعمال خودشه. در تعریفی که شهید اول فرموده و هو وثیقتون لدین، رهن وثیقه ایست برای دین و قرض و بدهکاری. وثیقه یعنی شیئی که باعث اطمینان بشه، از وثقه یثقه و ثقه میاد. از لحاظ عبارتی هم وثیقه فعیل به معنای مفعوله، لذا شهید ثانی فرمودن و الوثیقه فعیله به معنی المفعول، ای موثوقم به، چیزی که میشه به او اطمینان کرد، چیزی که میشه به او اعتماد کرد. به خاطر دین، خب شما از شخصی قرض میگیرید، اون شخص برای اینکه مطمئن باشه شما قرض خودتون رو خواهید پرداخت، از شما طلب رهن، وثیقه یا گرو میکنه. میگه من 1 میلیون به شما میخوام قرض بدم، ولی یه مقدار طلا، یه کالایی در همین حد و حدود حاضر قیمتی پیش من رهن بگذار که اگر دینت را ندادی من دینم را از این وثیقه استیفا کنم. لذا اگر بدهکار دینش را نپرداخت ولو به علت عجز، اینجا دیگه نظرتون اعلام ایسره شاملش نمیشه، ولو به هر علتی نتوانست یا نپرداخت، مرتهن حق داره که رهن رو به عنوان ادای دینش بفروشه و قیمت متناسب با دین رو برداره و بقیه هم اگر زیادتره نزد خودش امانت باشه. ایشون یه اشکالی از ادبی میگیره و جواب میده که چرا هو وثیقتون، چون تطابق مبتدا با خبر واجبه، چرا نگفت هیه وثیقتون یا هو وثیقون؟ میشه میگه تاء وثیقه تاء نقله، نه تاء تعنیس. در مباحث صرفی و لغوی خوانده اید که هرگاه صفتی از صفتیت به اسمیت منتقل بشه بهش تا میدن، علامت این که این اسم قبلا صفت بوده. به این تا میگن تاء نقل، تاء داله بر نقل این کلمه از صفتیت به اسمیت. لذا شهید ثانی فرموده و تا افی حال نقل لفظ من الوصفیه الى الاسمیه. خود وثیق به معنی موثوقون به بوده، اما الان به همون گرو میگن وثیق. اون معنای اصلی درش فعلا لحاظ نمیشه، یعنی تبادر نمیکنه اون معنای اصلی از این لفظ. رهن به معنی گرو. بله، اگه کسی سوال کنه چرا گرو را رهن، گرو را وثیقه نامیده اند، توضیح میدیم براش از وثقه یثقه و موثوقون به، ولی الان ذهن طرف از رهن و گرو مستقیم به سمت موثوقون به و اطمینان و اعتماد نمیره. مانند حقیقت، حقیق یعنی سزاوار، اما حقیقت دیگه اسم شده. طریق یعنی ما یطرق به، اما طریقت دیگه اسم شده. لذا چون تایش تای تعنیس نیست، مطابقت با هو و مبتدا لازم نیست. کتا الحقیقه و طریقه لا للتعنیس، تایش تای تعنیس نیست. میتونید مراجعه کنید به مباحث مؤنث و مذکر از کتاب صرف ساده بخش عربیش. فلا یردو، یعنی اشکال وارد نمیشه. چه اشکالی؟ عدم المطابقه بین المبتدا و الخبر، چون مطابقت بین مبتدا و خبر وقتی لازمه که کلمه دو وجه داشته باشه، مؤنث و مذکر. اما این کلمه فقط مؤنث داره، طریقت، حقیقت، وثیقه، چون مذکرش وصفه دیگه اسم نیست. طریقت و وثیقت و حقیقت اسمی دیگه مذکر نداره، همیشه همراه با تا هست. و اتا به دین معرفن من غیر نسبت له الى المرتهن. ایشون میگه چرا نفرمود هو وثیقتون لدین المرتهن؟ رهن وثیقه است برای دین شخص رهن پذیرنده. با این توضیح که به اون شخصی که رهن رو میده میگن راهن، که همون بدهکاره. اون شخصی که رهن رو میپذیره بهش میگن مرتهن، که همون طلبکاره. چرا فرمود هو وثیقتون لدین؟ دین رو به الف لام آورد، نفرمود هو وثیقتون لدین المرتهن، یعنی رهن وثیقه است برای دین آقای مرتهنی که طلبکاره. میفرماد چون اگر اینطور میگفت دور پیش میومد، چون ما داریم رهن رو تعریف میکنیم، میگیم الرهن وثیقتون لدین المرتهن، و میگیم مرتهن چیه؟ اونی که رهن رو قبول میکنه. نباید در تعریف الفاظی باشد که توضیح اون الفاظ و فهم اون الفاظ مبتنی بر فهم خود معرف باشه. لذا اتا به دین معرفا، دین رو معرفه و با الف لام آورد. من غیر نسبت الله الی المرتهن، دین رو به مرتهن اضافه نکرد، نسبت نداد. چرا؟ حذرم من الدور، به اعتبار اخذه فی التعریف. دور از اونجا پیش میاد که معرف در تعریف اخذ میشه، باید تعریف غیر معرف باشه. تعریف میخواد معرف رو توضیح بده، اگه معرف در تعریف اخذ بشه لازم میاد اینکه تعریف برای شناختن معرفه، در حالی که برخی از واژه‌های تعریف مبتنی بر شناختن معرفه. البته و فی بعض نسخ لدین المرتهن، در بعضی از نسخه های لمعه لدین نیومده، لدین المرتهن اومده. اونجا را چجور جواب میده آقای شهید ثانی؟ شما میگه اونجا هم راهی برای خلاصی هست، یمکن تخلص من به کشفهی به صاحب الدین او من له وثیقه. بگیم که وقتی میخوایم مرتهن رو تعریف کنیم، این کشف یعنی تعریف، توضیح، میگیم الرهن وثیقه لدین المرتهن. خب مرتهن کیه؟ مرتهن صاحب الدین. یا مرتهن کیه؟ مرتهن من له الوثیقه. مرتهن رو تفسیر نکنیم به من له الرهن، من یأخذ الرهن، که دوباره برای توضیح رهن نیازمند فهم رهن باشیم. نه، اون واژه رهن را در تفسیر مرتهن نیاریم، بگیم کشفه یعنی تفسیرهی به صاحب الدین. انگار گفتیم الرهن و وثیقتون لدین صاحب الدین، یا من له الوثیقه الرهن و وثیقتون لدین من له الوثیقه، من غیر ان یؤخذ الرهن فی تعریفه. رهن را در تعریف مرتهن اخذ نمی کنیم تا اشکال دور پیش نیاد. علی ای حال و تخصیص به دین، چرا فرمود الرهن وثیقتون لدین؟ مگر نمیشه چیزی را وثیقه برای غیر دین گذاشت؟ مثلا شما مال معامله سلفی رو انجام میدید، 1,000,000 تومان به طرف میخواید بدید که 1 ماه دیگه به شما فرض کنید 1 تن گندم تحویل بده، معامله سلف. خب الان شما 1,000,000 رو باید نقدن بدید، چون در معامله سلف یکی از شرایط سعدش این بود که سمن قبض بشه فی المجلس. خب وقتی شما اینو میدید، چه ضمانتی است که ایشون 1 ماه دیگه 1 تن گندم شما تحویل بده؟ اگه بهش اطمینان دارید که هیچ، اگه اطمینان ندارید میتونید رهن شرط کنید، بگید من 1,000,000 به شما میدم، یک وثیقه هم پیش من بگذار که اگر 1 ماه دیگه جنس من تحویل ندادی، من حق خودم رو از این وثیقه استیفا کنم. خب اینجا دینی در کار نیست، ثمن است و مثمن، کسی از کسی قرض نگرفته، ولی وثیقه و رهن صدق میکنه. پس چرا در تعریف فقط دین آمد؟ میفرماید که و تخصیص به دین اما مبنی علی عدم جواز رهن علی غیره. تخصیص به دین یا بنابر اون قولیه که رهن گرفتن بر غیر دین جایز نیست. مثلا در بحث ما در بیع سلف گرفتن رهن از سوی مشتری جایز نیست، و این کانم از مونن، اگرچه اون طرف ضامن اون جنسه، مثل غصب، مثل معامله سلف، مثل معامله عادی یعنی سمن رو میده، مسمن رو میگیره، اما احتمال اینه که نکنه مسمن بعدن مستحق در بیاد، ملک شخص دیگری در بیاد. به خاطر این شکی که داره آیا میتونه وثیقه بگیره؟ یه قول میگه نه، وثیقه مختص به دینه. لکن فیه، لکن در این توجیهی اشکال هست، خود مصنف قائل به این عدم جواز نیست. ان المصنف قائل به جواز رهن علی، این علیه به اون غیر میخوره. مصنف قائل است که گرفتن رهن و وثیقه بر غیر دینم جایزه، بر هر چیزی که ممکن است، تطرق و زمانه، هر چیزی که ممکن است زمان در او راه پیدا کنه، احتمال زمان در او وجود داره. میشم به قرینه علا ما یمکن های علیه را به خود دین زد، یعنی جواز رهن علیه هم بر دین رهن گرفتن جایزه، هم بر غیر دین. غیر دین چیه؟ ما یمکن تطرق زمانه، یه وقتی چیزی هست که نه زمان درش راه نداره، مثل هبه. من به شما کتابی هدیه میدم، بگم خب یه وثیقه هم پیش من بگذار. چرا وثیقه؟ وقتی شما من کتاب هدیه میدید که من ضامن اون کتاب نیستم، اگه اون کتاب تلفم بشه من ضامن نیستم، وثیقه رو برای چی میخواید بگیرید؟ نه، وثیقه برای چیزیه که احتمال زمان درش بره. کل مبیع و ثمنه، مشتری میتونه از بایع بعد از اخذ مبیع یه وثیقه ایرم بگیره، بایع میتونه از مشتری علاوه بر اخذ ثمن یه وثیقه هم بگیره. چرا؟ چون ممکنه این ثمن و مبیع بعدن ملک غیر در بیاد و دیگه نشه این در این ثمن و مبیع تصرف کرد. لذا بایع و مشتری بتونن ثمن و مسمن خودشون رو از این وثیقه تأمین و استیفا کنن، لاحتمال فساد البیع به استحقاقه ما، چون ممکنه احتمال میدن که در آینده بیع فسادش مکشوف بشه به خاطر استحقاق ثمن و مسمن. یعنی معلوم شده که ثمن و مسمن مال بایع و مشتری نبوده، مال غیر اونها بوده، اینا به نحوه فضولی معامله رو انجام دادن. یا نه، نقصان قدر هما، این طرف یک میلیون تومن میده، یک تن گندم هم تحویل میگیره، میگه حالا تا من اینو بکشم مطمئن بشم یک تنش درسته، یه وثیقه بهش من بذار که اگه احیانا کمتر از یک تن بود اون نقصان رو از این وثیقه تأمین کنم. یا بالعکس بایه به مشتری در مورد ثمن این حرف بزنه. اینم یه اشکالی به مصنفه که شما که قائل به جواز رهن بر اعم از دینید، دیگه چرا تخصیص زدید تعریف را به دین، گفتید وثیقتان لدین. یه احتمال دیگه هم هست که بگیم که حتی بر بمی و سمن، بر نقصان قدر، اینا هم همون مصداقی از مصادیق وثیقه لدینه. چون وقتی من مثلا بیع سلف انجام دادم، به شما یک میلیون دادم که یک مادی به من یک تن گندم بدید، پس شما بدهکارید به من یک تن گندم را، درسته؟ از من قرض نگرفتید، ولی به خاطر این معامله بدهکار شدید، من به خاطر این بدهی و دین وثیقه. یا اگر بعدن منکشف بشه که این مبی یا ثمن مال غیره، بایه بدهکار است مثل قیمت مبی را، ثمن بدهکار است مثل قیمت مشتری، بدهکار است مثل قیمت ثمن را، پس باز بگید که بدهی در کار هست. یا اگه مبی یا ثمن نقصان داشته باشن از مقدار مسمای متوافق، به مقدار همون نقصان بایه به مشتری یا بالعکس بدهکاره، پس بدهکاری بازم صدق میکنه. دین مختص قرض نیست، مبیع و ثمن هم در ذمه بایع و مشتری به عنوان دین و بدهی تلقی میشن. او علا، یا اینکه حمل کنیم، مبنیون علا، مبنیون علا عدم جواز رهن یه اشکالی داشت. مبنیون علا توجیه دوم، علا ان الرهن علیه ما انما هو الاستیفاء الدین علا تقدیر ظهور الخلل به استحقاق و او تعذر العین. رهن گرفتن بر این دوتا، یعنی بر ثمن و مسمن، به خاطر اینه که دینش رو استیفا کنه بر تقدیر ظهور خلل، یعنی علا فرض ظهور خلل در معامله، مثلا به استحقاق یا به تعذر عین. اومدیم و این در بیع سلفی که مثال زدیم، بایه بعد از یک ماه موفق و قادر بر دادن مبی نشد، مبی در بازار نایاب شده، خب بالاخره بدهکار میشه، باید مثل قیمت او را بده. این وثیقه رو بابت اون میگیرن. و فیه اشکال شدید اینه که اولا فیه تکلفون، این که ما مبی او ثمن اینها رو مصداق دین بدونیم تکلفه که ظاهرا خیلی هم تکلف نیست. ما انه قد یبقا به حاله، شما وثیقه رو گرفتید اومدیم و مبی او ثمن مستحق شخص دیگری در نیامد، ناقص در نیامد، اومدیم و طرف سر وقت به سلام رو مبی رو تسلیم کرد، خب اونجا دیگه معلوم میشه دینی در کار نبوده، پس شما وثیقه رو گرفتید برای غیر دین. بله علا تقدیر الخلل طرف بدهکار میشه، ولی شما وثیقه رو علا ای حال دارید میگیرید، ممکنم خلل پیش نیاد، طرف مدیون نیست، پس شما وثیقه گرفتید برای غیر دین. قد یبقا به حاله، گاهی اون مبی اون ثمن به حال خودش باقی میمونه، یعنی مستحق غیر در نمیاد. فلا یکون دینن. و فیه میخوره به اصل مطلب، این بس تمام شد. و فیه ایشون میخواد یه اشکالی به اصل تعریف مصنف بفرماید، منتها طبق نسخه الدین نه طبق نسخه دین المرتهن، طبق نسخه که ما داریم هو وثیقه للدین، به این تعریف میخواد اشکالی کنه. اشکال چیه؟ علا تقدیر، اولا اشکال دقت کنید، علا تقدیر عدم الاضافه الی المرتهن، یعنی دین و مرتهن اضافه نکنید، نگیم دین المرتهن، چون اگه بگیم دین المرتهن گرچه اون دوره پیش میاد ولی این اشکالی که الان میخوام بگیم پیش نمیاد. این اشکال وقتی پیش میاد که علا تقدیر عدم الاضافه بگیم وثیقتون للدین. خب رهن وثیقه دینه، ما باید جوری تعریف کنیم رهنو که مانع اغیار بشه و جامعه افراد، در حالی که مانع اغیار نمیشه، چون امکان وثیقه بدون رهن هم وجود داره. اگر شخصی به شما بدهکاره و نزد شما از قبل امانتی داره، شما میتونید همین امانت رو به عنوان وثیقه قرار بدید، بگید خب من به این قرض میدم، اگر بعدن پس نداد یا نتوانست پس بده، من حقمو از این امانت استیفا میکنم. خب الان وثیقتون للدین هست ولی رهن نیست. پس تعریفی که برای رهن کردیم، نگفتیم وثیقتون للدین المرتهن، اگه بگیم وثیقتون للدین المرتهن، خب ودعی و امانتدار مرتهن نیست، اما اگه وثیقتون للدین، الان این امانتی که نزد منه، وثیقه و چیزی که باعث خاطر جمعی من میشه بابت دین هست، صدق میکنه ولی رهن نیست. امکانو، این مبتدا برای فیه هست، اشکال داره میگه امکان الوثیقه بدون رهن، بل بالودیعه والآریه و مطلق وضع الیت، اگر چیزی از بدهکار نزد من ودیعه باشه یا چیزی قبلا از بدهکار آریه گرفتم یا مطلق وضع الیت، بالاخره تسلطی دارم بر مقداری از اموال دائن و بدهکار، اینجا میتونم همین رو به عنوان وثیقه قرار بدم، با اینکه اسم رهن بر ودی و آریه صدق نمیکنه. خب فیؤخذ مقاصتا عند جهود المدیون الدین، مثلا اگه مدیون بعدن دینو انکار کرد و نخواست بده، من میتونم این ودیعه آریه و اون مالی که از مدیون در اختیار منه به عنوان تقاص بردارم. و هو توفیق فی الجمله، اینم نوعی توثیقه، یعنی اگر از مدیون نزد من ودیعه و آریه‌ای نبود یا اموالی نبود، من به این راحتی نمیتونستم، خاطرم جمع نمیشه که به او قرض بدم. به اتکاء این اموال من دارم قرض میدم که اگر طرف پس نداد، حقم را از این اموال تقاص کنم. اینم وثیقه است، در حالی که تعریف شاملش میشه و نسبت به رهن اغیاره، تعریف نباید شامل اغیار بشه، جمعی با جامعه افراد و مانع اغیار بشه. بله طبق اون نسخه دین المرتهن این اشکال وارد نیست، کما هول واضح. و یفتقر الرهن الى ایجاب و قبول، رهن هم مثل سایر عقود نیازمند ایجاب و قبوله، منتها چون رهن از قبل راهن فقط لازمه نه از قبل مرتهن، یعنی اون راهن بدهکار که رهن رو پیش آقای طلبکار میذاره، او نمیتونه مادامی که بدهیشو ادا نکرده این رهن رو پس بگیره فسخ کنه، اما مرتهن نه، مرتهن هر وقت خواست میتونه رهن رو به راهن پس بده، چون پس دادن به نفع او نیست، میتونه علیه خودش استفاده کنه و این رهن رو پس بده. راهن است که چون پس گرفتن به نفعشه حق پس گرفتن نداره. پس رهن یک عقد دو وجهیه، از طرف راهن لازم و غیر قابل فسخ، ولی از طرف مرتهن جائز و قابل فسخه. منتها اون جنبه جواز بر جنبه لزوم غلبه داده میشه، لذا همانند عقود جائز لفظ خاصی در شرط نیست، بلکه با هر لفظی که اون معنا و مراد ادا بشه کفایت میکنه. ولی ایجاب رهن تو که، یعنی به گروه تو گذاشتم، یا وفق تو که، یعنی این را تو را صاحب وثوق، صاحب اطمینان قرار دادم با این مال، به تضعیف، یا ارهن تو که بالهمزه، یا نه هازا رهن اندک، این پیش تو رهن باشه، یا رهن علی مالک او وثیقتون اندک، یا خذه علی مالک، یا خذه به مالک، بگیر این را در مقابل مالی که به من قرض دادی، یا امسک و حتی اعطیک مالک، اینو بگیر تا وقتی که مالمو به تو بدم. همه اینا رو به قصد رهن میگه. اونجایی که خود عبارت رهن هست، رهن تو، ارهن تو، رهنون که ایچی، اما علی مالک و وثیق، خذه علی مالک و به مالک و امسک و حتی اعطیک، باید به قصد رهن بگه. و شبه اینها مما ادا هذا المعنا، هر چیزی که این معنا رو، این وثیقتون لدین رو بفهماند. چرا یه لفظ خاصی شرط نشده؟ با اینکه در عقود لازمه الفاظ خاص شرط بود. میفرماید و انما لم ينحصر هذا العقد في لفظ، این عقد لفظ خاص منظوره، در لفظ خاصی منحصر نیست، مانند عقود لازمه که هست، و لا في الماضي لازم نیست حتما لفظش ماضی باشه، لانه جائز من طرف المرتهن، عقد لازمه به تمام معنا نیست، از جانب مرتهن جائزه. مرتهن هم مقصود ذاتی از رهنه، یعنی مرتهن باید قبول کنه که رهن بیشش رهن باشه یا نباشه. مرتهن میتونه رهن رو فسخ کنه، مقصود اصلی از رهن مرتهنه، مرتهن میخواد خیالش جمع بشه بابت دین. فقل و فیه جانب الجائز مطلقا، جانب جائز که طرف مرتهنه، در رهن غلبه داده شده بر جانب لازم که طرف راهنه، و با رهن معامله عقد جائز شده، در این که لفظ خاصی در شرط نیست. این مطلقا هم دیگه هر لفظی گفته بشه، چه الفاظی که رهنتو و سقتو ارهنتو دوش باشه، چه امسکهو به مالک علا مالک. و جوز اهل مصنف دروس به غیر عربیه، حتی مصنف در دروس وفاقا للتذکره، وفاقا للعلامت الهلی فی التذکره، قائل شده که به فارسی هم میشه گفت، یعنی اینقدر این عقدو به منزله عقود جائز قرار داده. و تکفل اشاره فی الاخره است، طبعا مثل سایر عقود اگر راهن قادر بر تلفظ نیست اشاره میکنه. اخرس یعنی لال، شخصی که قدرت صحبت نداره، حالا یا مادرزادی و این کان آرزن، یا نه به طور آرزی یه بیماری گرفته که فعلا قدرت به تکلم نداره. اول کتاب مع الاشاره، یا اگرم میخواد بنویسه، نوشتن کافی، نوشتن فقط کافی نیست، باید کتابت همراه با اشاره باشه. مع یعنی مع الاشاره به ما یدل علی قصده، لا به مجرد الکتابه. چرا؟ لامکان العبث، چون میکنه همینجوری خطاطی میکنه، گفته راه ارهن تو که، داره بازی میکنه با نوشتن. یا اراده امر آخر، معنای دیگه که مثلا فرض کن معنای اخباری اراده کرده، نه انشایی. توی لفظ اخبار و انشا لحنش فرق میکنه، اما توی نوشتن تفاوتی نمیکنه. خب این مال ایجاب. فیقول المرتهن قبلت و شبه، مرتهنم میگه قبلت و شبه قبلت، رضیت و ارتهنت، این قبول رهن کردم، من الالفاظ دالت علی الرضا بالایجاب. حالا در قبول رهن ماضی بودن و مطابقت بین ایجاب و قبول لازمه، وجهان طبق نظر مثلا در دروس که در ایجاب یا بالا خود شهید ثانی فرمود ولا فی الماضی، خب طبعا توی قبولم ماضی بودن شرط نیست. چه بسا عربی بودنم شرط نباشه. مطابقت بین ایجاب و قبولم، یعنی آیا اگر اون گفت رهن تو که، من باید بگم قبل تو رهن، یا میتونم یه قبل تو الوثیقه، یا اون گفت وثق تو که من بگم قبل تو الوثیقه، یا میتونم بگم قبل تو رهن. آیا مطابقت بین الفاظ تناسبش لازمه یا لازم نیست؟ و اولا بالجواز هنا لوقوعی ممن هو لیس بلازم من طرفه. خب قبول به طریق اولا درش ماضی شرط نبودن ماضی و عدم مطابقت و عربی نبودن صدق میکنه. چرا؟ چون قبول جائزه. حالا بازم ایجاب چون از طرف راهم بود و لازم بود، در اونجا گفتیم شاید ماضی بودن و عربی بودن شرط نباشه. در جانب قبول که مرتهن قبل تو رو میگه، به طریق اولا باید ماضی بودن و عربی بودن شرط نباشه. چرا؟ چون در عقود جائزه ماضی بودن و عربی بودن شرط نیست. خب عقد رهن هم عرض کردیم از طرف مرتهن جایز محسوب میشه و مرتهن هر وقت خواست میتونه این عقد رهن رو فسخ کنه. و اولا بالجواز هنا، اینجا به طریق اولا جایزه. اگر اونجا بگیم جایزه، چی جایزه؟ ماضی نبودن، عدم مطابقت، عربی نبودن. چرا؟ لوقوعه، چون قبول واقع میشه و محقق میشه. ممن، از مرتهنی که ولیس بلازم طرفه، رهن از طرف او لازم نیست. پس کاملا دیگه خصوصیات عقد جائز رو بهش سرایت میدیم و یکی خصوصیت اینه که نه، عربه بودن، لفظ خاص، مطابقت، ماضی بودن در عقد جائز شرط نیست. و یشترط و دوام الرهن، نمیتونه برای رهن مدت تعیین کنه. بگه من این رو پیش شما امانت میذارم یک ماهه، عرض میخوام من این رو پیش شما رهن میذارم یک ماهه. نه نه، باید رهن دائم باشه، اگرچه دین مؤجله ها. مثلا قرض گرفته یک ساله، نمیتونه بگه من رهن میذارم یک ساله، چون چه بسا مرتهن بعد از یک سال میخواد به شما مهلت بده، شما قدرت بر ادای دین ندارید، میخواد به شما مهلت بده. اگر دیگه حوصله‌اش سر رفت از رهن استفاده کنه، در حالی که اگر شما رهن رو به اندازه مدت دین قرار بدید، دیگه این اختیار بعد از اتمام مدت از مرتهن سلب میشه. نه، رهن باید دائمی باشه، در رهن نباید مقید به زمانی، حالا اون زمان کمتر از مدت دین، به اندازه یا حتی بیشتر. و یشترط و دوام و رهن، دوام یعنی چی؟ به معنا عدم توقیتی به مدت، موقت به مدتی نشه، محد به مدتی نشه که بعد از اون مدت دیگه دست شما دیگه رهن نیست، باید به من برگرده. نه، بله، یجوز و تعلیق الاذن فی التصرف علی انقضاء عجله، میشه که اذن در تصرف رو معلق کرد برای انقضاء مدتی، بگه این به شما رهن باشه، اما بعد از یک سال حق تصرف در این رو داشته باشید، بتونید این رو بابت مثلا دین، مثلا دینش 9 ماه است، میگه اما من پیش شما رهن میذارم، بعد از 10 ماه حق تصرف این رهن، فروش این رهن، استیفای حقتون از این رهن رو داشته باشه، این اشکال نداره. میشم اطلاقو، میشم مطلق گفت تصرف رو، یعنی مقید به زمان خاصی نکرد. اگر مطلق بگیم فیتسلط علیه من حین القبول، تا مرتهن میگه قبل تو، دیگه مسلط بر تصرف در رهنه. البته من حین القبول که معلومه، والقبض ان اعتبرنا، حالا بحثش میاد، آیا قبضم شرط است در تصرف، یا حتما باید قبض صورت بگیرد تا حق تصرف برای مرتهن ایجاد بشه، که انشالله در جلسه آینده به این مطلب و سایر مطالب خواهیم پرداخت. فان ذکر اجلا للتصرف اشترط ضبط، گفتیم برای تصرف میتونه اجل شرط کنه، اگر خواست عجل ذکر کنه باید مشخص کنه دقیق، نگه بعد از مدتی، نگه بعد از چند ماه، کاملا به ما لا یحتمل و زیادت و نقصان، کم و زیاد نشه، مشخص دقیقا اینقدر ماه، اینقدر هفته، اینقدر روز. اما لو شرطه للرهن بطل عقد، اما اگه عجل رو برای رهن شرط کنه، بگه من اینو به شما رهن میدم تا یک سال، بعد از یک سال دیگه رهن نباشه پیش شما، به من برگرده، این عقد رهن باطل میشه، که به خاطر اینکه منافات داره با اون که گفتیم عقد رهن باید دائم باشه، شرط دوام درشه، این اشتراط مدت با اون شرط دوام منافات داره و موجب بطلان عقد رهن میشه. انشاءالله جلسه آینده به ادامه مباحث رهن خواهیم پرداخت و الحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv